بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مورد مسئله مبادرت به قصاص بود. ما گفتیم این مسئله در قالب سه مطلب باید بحث بشه. مطلب اول، یعنی اگر ولی حساب دم و صاحب قصاص واحد باشه، بحث شد. مطلب دوم، یعنی اگه ولی دم و صاحب قصاص متعدد باشم، بحث شد. مطلب سوم، ما میخوام به این کیفیت بیان کنیم که در فرضی که مبادرت به قصاص جایز نیست، در فرضی که مبادرت به قصاص جایز نیست، به تعبیر دیگر اذن و رضایت دیگران هم لازم هست، آیا آثار تکلیفی یا آثار وضعی را در پی دارد یا ندارد؟ یادتون از قبلا میگفتیم که اگر کسی آلت قصاص رو مسموم کنه، گفته بود که قصاص جاری میشه و نهایتا گناه کرده، اما اثری برش مترتب نیست، که ما گفتیم البته قائل به تعذیر هستن بر فرض حرمت. در ما نحنفی هم همینه. آیا کسی که مبادرت به قصاص میکنه آثار تکلیفی یا آثار وضعی برش مترتب هست یا نیست؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام میگن شاید یکی از آثار تکلیفی که داره و بر این شخص مترتب میشه این باشه که ما بگیم که این شخص عمل حرام انجام داده، لذا تعذیر می شود. لذا در شعر لمعه میگه که ثمره این بحث در اینجا ظاهر می شود که تعذیر می شود یا تعذیر نمی شود. این یکیش این بود. یه مطلب دیگه رو بحث میکنه در مورد این که آیا قصاص برش ثابت می شود نمی شود. ببینید دو تا برادر هستن، اینا صاحب حق قصاص هستن. اگر یک برادر اقدام به قصاص نفس کنه، آیا او مالک تمام قصاص بود یا مالک نیمه قصاص بود؟ میگه یه وجه اینه که بگه مالک نیمه قصاص بود، مثل اونجایی که شخصی عمدن به خاطر قصاص عوض بزنه طرفو بکشه، قصاص برش ثابت میشه دیگه. اینا مثل همونجا بگیریم. یه احتمال هم اینه که بگیم نه، قصاص کمر بسیطه که هر کدامشان مالک قصاص هستن مستقلن، نهایتا در مقام اجرا شرط اینه که اذن بگیرن، اما اگر بخواد قصاص رو اجرا کند او تعدی از حقش نگرده، نهایتا به شرطی که لازم بوده عمل نکرده، لذا قصاص ثابت نیست. و در شرح لمعه بدون این که به این بحثا اشاره کنه فقط میگه اما قتلهو فلا، اما قتلهو چی؟ فلا. یکی دیگه از ثمرات و آثار اینه که آیا اگر کسی مبادرت به قصاص کرد بگیم کار از کار گذشته تمام؟ یا نه، اگر اولیای دیگه حاضر شدن و راضی به قصاص نشدن مطالبه دیه کردن، او وظیفه داره دیه رو چکار کنه؟ پرداخت کنه. نظر مشهور و رایج اینه که او وظیفه داره دیه رو پرداخت کنه، که در جلسات گذشتن به این مکرر اشاره کردیم که اگر مطالبه دیه کنه با به اونا تحویل بده، اگر عفو کنن باید به اولیاء جانی که الان کشته شده چکار کنه؟ تحویل بده. این نهایت چیزی که تو مطلب سوم ذکر میکنم. بنویسید. و اما مطلب سوم در مورد این است که اگر شخصی مبادرت به قصاص نماید و بدونه، آقای کاظمی این تعبیر به شخصی چنان، چون شما اطلاع ندارید الان براتون هیچ مشکلی نیست، ولی تعبیر بعدا مشکل درست میکنه، باید بگید اگر یکی از صاحبان حق قصاصه، چون یکی از مباحث دیگه که بحث شخص ثالثه، شما دو نفر صاحب حق قصاصید، من میزنم طرفو میکشم. بحثه که اگر شما رضایت دادید به قصاص، از عهده من ساقط میشه و من کأنه وکیل از جانب شما به حساب میام، یا نه رضایت بعدی شما عمل منو جبران نمیکنه و من قاتل هستم و باید قصاص نفس بشم. بحث بعدی اینه که اگر شما رضایت به قصاص ندادید و درخواست دیه کردید، آیا پرداخت دیه بر این شخص ثالث لازمه یا نه بر خانواده مقتول لازم هست و اونها باید دیه رو چیکار کنن؟ پرداخت. و اگر خانواده مقتول دیه رو پرداخت نکنن یا نه قبول نکنیم بر خانواده مقتول هست، به بیت المال مترتب میشه. مثل شخصی که دیگری رو میکشه و اونا مطالبه دیه میکنه، این نداره دیه بده. بعضی آقایون میگن که چون حفظ نفس واجبه، لذا باید حاکم شرع در جهت این بر بیاد که جان اینو نجات بده و دیه شو باید از بیت المال چیکار کنه؟ لذا در زمان ما تقسیط میکنن و اگر بگه من پول ندارم، کار ازش میکشن. میگن اشکال نداره، ما دیه تو بیت المال میدیم، دیه 200 میلیون هست، شما باید به عنوان راننده شرکت واحد کار کنی. من تو زاهدان یه راننده شرکت واحد میگه آقا من محکوم به قصاص شده بودم، پول نداشتم، دیه مو دادم و دارم که روی این ماشین واحد کار میکنم و ماشین مال اداره زندان است، یعنی منافش برون. یا تو قروه من میخواستم برم زندان، دیدم یه راننده اومد دنبال من، همه لباساش رنگیه، دستاش همه رنگیه. بعد بهش گفتم شما تو زندان شغلت چیه؟ گفت آقا من تو زندان شغلی ندارم. گفتم کارت چیه؟ گفت آقا من اصلا استخدام اداره زندان نیستم، من نقاشم، صافکار و نقاشم. گفتم خب چرا شما منو میبری تاکسی تلفنی کار میکنی؟ گفت نه آقا من تو سنندج به یه قاضی توهین کردم، بعدم برای من جریمه مالی تعیین کردم، من نداشتم بدم و درخواست اعصار دادم، بعد درخواست کردم تخفیف به من بدن و تخفیفش تبدیل به کار شد، لذا من برای اداره زندان کار میکنم، لذا روزا نون میگیرم براشون، یه وعده میبرم و اگر یه موقعی از شهر بخواد کسی بره، الان مثل شما که میخواد بره زندان سخنرانی، من وظیفه میشونو ببرم برگردونم و اونجا ورودی در ثبت میشه، کرایه ها حساب میشه تا برسه به اون میزان چی؟ جریمه. خوبه، خیلی خوبه، یعنی یک راهی هست که میتونه باعث تسهیل در جامعه بشه، چون از موندن در زندان که چیزی در نمیاد که، جز یکی از بحثایی که امروزه خیلی مهمه، بعضی هم دیدن بحث کردن، بحث تبدیل مجازاته، که تبدیل مجازات حبس یا حتی تبدیل مجازات شلاق در حد جاری نمی کنن، در تعزیر جاری می کنن، لذا اصطلاح عامیانش میگن که فلانی شلاقهاشو خرید، لذا هر شلاقی رو براش قیمت گذاری میکنن و مثلا طرف محکوم به 30 تا شلاق میشه، مثلا میگن هر شلاقی 100,000 تومان، شما باید 3 میلیون به حساب دولت به این تبدیل مجازات، که تا باید مشروعیتش چی بشه؟ ثابت بشه، کاری که باید بالاخره تو حوزه انجام بشه. یه تعداد هم دیدن دارن کار میکنن. خب چی نوشته؟ آره، حد چون حق اللهه، لذا باید اجرا بشه، ادله زیادی هم هست از تبدیل. خب بحث هست، شما میتونید بحث کنید که تبدیل حدود جایز هست یا جایز نیست، بحث کنید و اگه شما به این نتیجه برسید با ادله مستحکم اینو ثابت کنید، خیلی مهم. اگر هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، هم حوزه ما پویایی خودش رو پیدا میکنه، هم دستگاه هایی که تو کشور هستن ارزش خودشون رو پیدا میکنن. من امروز صبح این مستند رو نگاه میکردم، دیدم که حضرت امام وقتی که آمریکا درخواست آزادی این گروگان ها رو داشت، امام یه چند تا شرط رو بیان کرد، بعد گفت و اما در نهایت تصمیم گیری رو به مجلس شورای اسلامی واگذار میکنم و اونها هر آنچه صلاح میدونن تصمیم بگیرن، چون اصلا قانونن وظیفه مجلس بود، اونم بخش امنیت چی؟ ملی و بین المللی، وظیفه شون بود. این خیلی مهمه، مثل این که الان شما میخواید یه تغییراتی در کتب درسی بدی، کتب درسی مدارس، خب باید این تغییرات اصلش به تصویب مجلس برسه. اما این که ما بخوایم از یه قوه دیگه و از یک بالاخره سلطه دیگه این کار رو انجام بدیم، این هرج و مرج بدی رو در پی داره. یا این سند چی بود؟ 20-20 که 20-30 بود، بحث میکردن، خب مجلس باید نظر بده، نباید یه عده دیگه بخوان فشارهای بی خود بیارن. شما اون روزی که نماینده انتخاب میکنی باید نماینده ای رو انتخاب کنی که قابلیت این بحثا رو داشته باشه، یعنی اینو متوجه بشه. خب میگم اون روز به مردم مربوطه. ما یکی از نماینده های شهرمون خیلی با سواد بود، های علا، مردم بهش میگفتن که شما کاندید که میشی نمیای اینجا فرماندار عوض کنی، بخشدار عوض کنی، جاده بسازی، پل بسازی. ایشون میگه خب کار من نیست که، من قوه مقننه هستم، من اونجا میتونم بشینم تصمیم بگیرم که مثلا سهم پرداختی شما از تامین اجتماعی چقدر باید باشه، من میتونم اونجا از حقوق شما دفاع کنم، قانونی رو برای سربازی و نظام وظیفه وضع کنم، مثل قانون کفالت، قانون دو برادری، قانون سه، قانونایی که قبلا میومد خیلی کمک کار بوده، من میتونم قانونایی وضع کنم که خیلی به زندگی های شما کمک کنه. اینکه من بیام برای شما یه پل بسازم، یه پل رو افتتاح کنم، فرماندارتون رو بردارم، نمیدونم رئیس جهاد کشاورزی رو عوض کنم، این بازی کردن با شما. و نمیومد، دو دورم رأی آورد، یه دوره دیگه مردم متاسفانه که ذائقهشون عوض شده این سالهای اخیر رأی نیاورد. لذا مردم احمق ایام انتخابات دلشون به اون 100,000 تومان خوشه که رأیشون رو بفروشن، دیگه نمیدونه که بابا اگه تو از این 100,000 تومان گذشت کنی، یه مقدار بعد فرهنگی و علمی و اجتماعی رشد پیدا کنی، یه نماینده ای رو تو بفرستی به مجلس، این نماینده میتونه کاری کنه که در زندگی های شما تأثیر چی داشته باشه؟ بالا داشته باشه. تو قوانین هم همینه. الان میگه حد میشه یا نمیشه؟ خب وظیفه کسانی که اهل درس و بحثن، اهل تحصیلن، باید بحث کنن. بر فرض که تبدیل مجازات رو بپذیریم، آیا تبدیل مجازات در حقوق الله هم جایز هست یا جایز نیست؟ و مطمئن باش اگر شما با قوت اینو اثبات بکنید، یک، خودت هم به رتبه ای برسونی. یکی از مشکلات اساسی اینه که بعضی از آقایون سواد عالی دارن، تحلیل خوب دارن، اما همراهی با مملکت ندارن. لذا اون جایگاه رو که نداره، کسی هم حرفشو نمیشنوه. تفاوت بین آقای جوادی با آقای حسنزاده آملی رحمت الله علیه تو چیه؟ آقای جوادی از اول همراه بود، درسته؟ در کنار درس و بحثش با مسائل حکومتی و انقلابی هم همراه بود. آقای حسنزاده مشغول درس و بحثش بود. الان صدای آقای جوادی شنیده میشه، لذا اگر حرفی هم بخواد بزنه در یه زمینه مثل ارث و دیه و غیره، این صدا شنیده میشه. حتی خیلی هم دستایی در کار است که متاسفانه میخوان صدای حوزه شنیده نشه. این دستا زیاد در کاره که صدای حوزه شنیده نشه. لذا امروز، حالا نمیخوام اسم ببرم، امروز تو بعضی از مراسم های خاص تصویب این است که باید سخنران غیر روحانی باشه، باید سخنران غیر روحانی باشه. چندین سال پیش یک آقای زور زد عکس علما رو از تابلوی شهدا کند. یعنی شما در یک روستا 8 شهید داشتن، 2 عالم بزرگ داشتن، این علمای بزرگ هم تو تابلوی شهدا بودن، شهید نبودن، به عنوان عالم بودن. یعنی اون رأسش این دوتا عالمه میزدن. این آقا اومد اینا رو کند، همه رو، همه گفت باید حذف بشه. دو مرتبه بعدن اعتراضات و اینها رو پیگیری کردن، درست کردن. اون فکره دیگه، درسته؟ اون فکره که باید بید. الان این که طلبه ها رو میفرستن آموزش پرورش، کلیتش خیلی خوبه. وقت دیدید که قبل از این اختشاشات تو شیراز و خیلی شهرها یه تعداد از این معلم‌ها اعتراض کرده بودن که دیگه دست از آموزش پرورش ما. و همین مدت کوتاهی که طلبا رفتن تو آموزش پرورش، به اذعان خود مدیرای آموزش پرورش ها، خود معلما گفتن تأثیرات بسیار مثبت تو جو مدرسه داشتن. خودشون هم داره اذعان میکنن، تأثیرات بسیار مثبت داشتن. آقا دانش آموز تو دبیرستان میاد سوال میکنه، از خود ارضایی گرفته، از خیلی از مسائل دیگه، نمیدونه بعضی چیزا رسن، میاد سوال میکنه. و این روحانی میتونه کمکش کنه. البته خب خوبیش اینه که روحانیایی که میخوان بفرستن آموزش های لازم رو ببینن، بعد خوش برخورد باشن، خوش سیما باشن، بتونن تعامل کنن، آداب برخورد با مدیر مدرسه، با معاون مدرسه، با معلما رو بلد باشن. سر یه دونه بیسکویت با مدیر دعوا نگیره تو دفتر که بیسکویت های قبلیت بهتر بود، اینا چیه تو داری میخری؟ یا دیشب شما جلسه داشتید، جلسه معلما بود، منو دعوت نکردی، دعوت نکردی، شامم میدادی بیارن حداقل. دعوا سر اون شامه بوده. خب؟ بعد مدیر هی بهش میگه بابا جلسه معاونین آموزشی بوده. میگه حالا منم میگفتی بیام. دخالت بیجا نکنه. من رفتم استانداری خراسان شمالی صحبت کنم. بعد رفتیم اون جلو نشستیم، نوبت صحبت ما صحبت کردیم، پیاده از سن اومدم پایین، صاف اومدم بیرون. اون راننده که منو برده بود برگشت گفت آقا از اولی که وارد استانداری شدیم پیامشم به من نشون داد. مسئول دفتر استاندار گفت که یه جوری به حاج آقا رو متوجه کن که بعد صحبت بره، چون جلسه اداری شهره باید با مجوز حضور داشته باشه، مسائل امنیتی شهر رو مطرح کنن. دو سه تا پیام فقط از دفتر استاندار و معاونین استاندار بهش داده بودن، یکی هم کاغذ بهش داده بود. تو راه که بودیم یکی بهش پیام داده بود، گفته بود دمش گرم، با اینکه با حاج آقا هیچی نگفتیم خودش رفت. بعد من به راننده گفتم اینقدر که شعورم میرسه که منو دعوت کردن تو این شورای اداری استانداری خراسان شمالی من صحبت کنم. من عضو شورای اداری که نیستم که، صحبت کردم باید برم دیگه. اما همین راننده میگه حاج آقا ما مواردی رو بردیم یارو نمیرفت. میگم من با استاندار کار دارم. بعدش کارش با استاندار چی بود؟ وام. کارش با استاندار وام بود. خب همین نمیرفت. من رفتم دادستانی کل خراسان شمالی، صحبتم تماشا رفتم. اینا جلسه ماهانه داشتن برای کل خراسان شمالی با ویدیو پروژکتور. الان من چه کارم اونجا بشینم؟ آقا منو لطف کرد تو ماه رمضان دعوت کرد، همین قدری که این تریبون رو به من داد بتونم حرفمو بزنم با اینها، خار بزرگی که بنده خدا لطف کرده. بعد من بخوام بیام دخالتای بیجا کنم، مثل زندان گنبد ما میرفتیم، یه روز دیدیم که یک طلبه رو دارن میبرن شه، گفتیم چی شده؟ گفت این داره میبرن شه دادستانی. چی شده؟ ایشون رفته توی مثلا مراحل رسیدگی به یک پرونده یک زندانی دخالت کرده بود. شما سخنرانی که شما رو میبرن داخل زندان و شما باید برای این زندانی ها صحبت کنی، تمام. حق نداری از بیرون حتی یه نامه ببری. درسته؟ یکی جلو در بهت میگه حاج آقا یه لحظه داداش دمت گرم، کدام بند میری؟ مثلا بند 4. این کاغذ دستت باشه، یه نفر میاد ازت میگیره و تو میگه حالا نامه دیگه، نامه فدایت شبان میخونی، نامه چیز خاصه. بابا اون نامه شاید یه رمز بین اینا باشه، از بیرون میخواد اطلاعات داشته، دخالت کرده بود. واسه دخالتی نداره که. لذا ما میرفتیم داخل زندان، زندانی میگفت حاج آقا 1 کیلو قند برا من میخری فردا بیاری. میگفتم پولش مشکلی نیست، اما من نمیتونم این کارو برات انجام بدم، ولی چشم، به رئیس زندان میگم اگر قبول کرد بهش پول میدم برات بخره بیاره. به من ربطی نداره که. یا الان مثلا فردا میلاد حضرت زینب سلام الله علیها است، شما به عنوان سخنرانی که میری اداره زندان جو نباید بگیرید که 4 تا کارتون شیرینی بخری برای زندانیا ببری. متوجه شده چجوری شد؟ چنین حقی نداری. زندانی شیرینی رو میخوره، یک فیلم های نینا خواب میندازه خودش زمین، بلده چه کار کنه، ببخشید، میره مدفوع خودشو میخوره، میاره بالا، میاره مسموم میشه، میندازه گردن شما روحانی. بعد اونجا دستگاه امنیتی حراست زندان میان میگن صبحانه چی خوردن، نهار چی خوردن؟ میگه صبحانه این بود، نهارم این بود، هیچی نخوردن. میگه این حاج آقا 4 تا کارتون شیرینی آورده بود. درسته؟ حق نداری. این معلم این اسمایی ما میگه حاج آقا سه‌شنبه کلاس قرآن داریم، اگه میشه گهگودر شما هم کمک کنیم ما برای بچه های خوراکی بگیریم. بهش گفتم چشم، این بوفه مدرسه، شما برو خوراکی بخر، بنویس پولاشو من میرم میدم. اما این که من بخوام برم بیرون عمده فروشی بخرم ارزان ترم هستا، من این کارو نمی کنم. پول میخوای چشم، اما این که من بخوام بگم خانم خونه مثلا حلوا درست کنه برای این بچه ابتدایی بیارم اشتباهه. یه بچه ابتدایی مثلا به حلوا حساسیت داشته باشه، باید بری جواب بدی. اینا چیزایی که ما طلبه ها باید آموزش ببینیم وقتی وارد میشیم توی دستگاه نظامی، نیرو انتظامی، ارتش، سپاه، باید بدونیم مقتضای حال اونا چیه. و اگر ندونیم باختیم قضیه رو، اگر ندونیم باختیم. به شما اجازه میدن به خاطر احترامی که روحانی هستی موبایل تو زندان ببری. زندانی اگه آویزونم شد شما حق نداری بهش موبایل بدی. اگه زندانی شماره به داد، آقا دمت گم بیرون رفتی، تو رو خدا این شماره خواهرم، یه پیام بده بگو برام پتو بیاره. بابا این پتو بیار یعنی برو منفجر کن، تو که نمیدونی که دلسوزی های بی خود ما دیدیم. بزن اداره زندان طلبا که تبلیغ میرن، ما هایی که خواهم موردی میریم، مثلا میریم تو شهر تبلیغ دعوت میکنن، این کار رو با ما نمیتونن بکنن نمیریم. اما طلبا ها رو نگه میدارن اونجا. یک با ما رمزون شما میخوایی در زندان تبلیغ کنی، شما هم زندانی زندان میشی، همونجا باید بشی زندانی ها بمونی، اجازه بیرون بد نمیدن. یه شیخ بود تو زندان گنبد، بعد این صحبت که تمام شما بیرون میومدیم، یه زندانی به من یه تسبیح داد، هدیه داد، من تسبیح رو ازش گرفتم اومدم گذاشتم تو مشت اداره رئیس زندان، کنارم داشت میومد بهش دادم. بعد به من میگفت که همین زندان گنبد به من میگفت که حاجا خیلی حواست جمعه، گفت ما طلبه ها اینجا که میانی که مشکلات ما باشون همین است. آقا تصویر رو به تو داده دیگه، درسته؟ تصویر رو به تو داده، با تلفونم با یکی صحبت کرده، اصلا چه میدونه تو این تصویر الان چیه؟ اینا خیلی زرنگن، خیلی زرنگتر از اون است. یعنی یک جرائمی اتفاق میفته شاخ در میاری، واقعا شاخ در میاری. من زندان قروه دیدم اینا میان هواخوری که کنن، جاشون خیلی تنگه، گفتن اینا گناه حیات به این بزرگی بزنن، برن دور بزنن. خب به رئیس زندان گفتن گاج آقا ما افرادی داریم که اگر 2-3 متر مسافت پیدا کنه، دیواری که 10 متره رو مثل زمین صاف میره بالا. بعد اینا تو حیات مثلا میگه این بند جرائم خاصه، اینا تو حیات میگه با یه دونه سنگریزه آدم میکشن. میگه ما مجبوریم اینا مثل حیوان نگهشون داشتن اونجا، دقیقاً مثل قاشقایی که بهشون میدن، درسته؟ این قاشقا، تمام قاشقا قبلش سنباده زده میشه، هیچ برندگی نداره، به هیچ عنوان برندگی نداره. زندانی اعدامیه، میاد تو زندان رگش با قاشق میزنه دیگه. این بین الملل و این صلیب سرخ و این چیزا که نگاه نمیکنه که، میگه یک زندانی در زندان گنبد خودکشی کرد، لذا در دست میله های زندان هیچ قسمت میله ها برندگی نداره. این بنده خدا گاهی که داره توضیح میداد، من میگفتم نگهداری اینا یه مملکته. غیر از داخل دستشویی، در سطحی که زندانی بشینه رو سنگ دستشویی، دوربین نمیگیره، همه رو میگیره. یعنی همون قسمت میگیره، اما فقط نشیمنگاهش رو نمیگیره، همه رو میگیره، هرچی شما فکر نکنی میگیره. بعد حالا این زحمت ها اینها، میگفت که ما زندانی عدس، ما تو دفتر نشستیم دیدیم یه زندانی عدس ها رو فرو میکنه تو دماغش، عدس پلو بهش داده بودن، این فرو میکنه تو دماغش، عدس ها رو فرو میکنه تو دماغش. بعد ما اینو گرفتیمش، به نظر شما چیکار میکنه با این عدس ها؟ این محمد تایی ما کوچیک که بود، یه دونه سکه 5 تومانی رو فرو کرده تو دماغش، ما هر چی نگاه میکردیم پیداش نمیکردیم. بعد به بدبختی با موچین و به زحمت بالاخره در آوردیمش. خلاصه این عدسا رو فرو میکنه یه تو دماغش، میگفت خب این داره ظرفیت دماغش میسنجه که مثلا میخواد مواد جا بزنه اینجا. خب بعد ورزش که میکنه دیگه دستت صفر میشه. این میگفت که با این عدسایی که دماغ میفرسته اینا رو تخلیه میکنه، داره تمرین میکنه، یارو حرفه‌ای عمل میکنه. این چیز از پاسگاه تنگراه مشهد، از شمال که میه پاسگاه تنگراه، اون قدیما الان که سخت نمیگیرن، افرادو میآوردن پایین، ما کوچیک بودیم یادم هست مشهد میرفتیم بشین پاشو میدادن. خدا اینو دیوانه باشه، مردم بشین پاشو میدن برای اینکه اگر کسی مواد خورده باشه تو شکمش بترکه. یارو 10 کیلو مواد میخوره. حالا شما میگی کنگوشادی بعده به یه جا بدن بیاره، آره خوبه. این صحبت ها برای اینه که شما طلبا خیلی کار دارید، یکی از رفقاتون که تو همین درس و بحث های ما میاد الان نیستن، دیروز به من پیام داده بود، بعد غروب زنگ زد گفتم حالا یه روز حضوری صحبت میکنیم. احساس ناامیدی از حوزه میکرد، نمیدونست با چه کار کنه، احساس سردرگمی میکرد. من بهش گفتم باشه یه روز ان شاءالله صحبت میکنیم، به توضیح میدم. توضیحش هم خیلی واضحه، ما طلبه ها وظایف ما معلومه، اگر آموزش های لازم چه علمی چه عملی نبینیم کم میاریم، کم میاریم. اون زندانی تو زندان، اون رئیس زندان، اون استاندار، اون فرماندار، همه اینا وقتی ببینن که این طلبه خیلی حواسش جمعه و واقعا تعامل رو بلده، اونها قطعا احترام لازم رو رعایت میکنن. اما اگر ببینن که شما پخمه ای، حاج آقا رفته مثلا استانداری سخنرانی کنه، بهش میگن که حاج آقا، استاندار بهش میگه حاج آقا انشالله ناهار با همیم امروز دیگه، طلبه میگه کیف میکنه. اما اگه بگه نه من وقت نمی کنم، کار دارم باید برم، عزت خودش رو حفظ میکنه. اگر استاندار خودش جرم داد التماسم کرد، شما بری سالن غذاخوری استاندار، کارکنان یه استانداری بعضی جا تا 500 تا آدم هن. وقتی وارد سالن غذاخوری بشین میگن یه روز اومده سخنرانی کنه، میخواد مفخوری کنه، درسته؟ فقط همین رو میبینن. من شبا میرفتم این هیئت فاطمه زهرای بجنور، یه شب دیدم که پیرمرد اومده گفته حاج آقا براتون ماست و شیر و کره و اینا آوردن. من گفتم دست شما درد نکنه، بده به نگهبانی، انشالله من درستش میکنم. بعد به نگهبانی گفتم بده حاج عباس، خادم امامزاده بود، با زنش اونجا زندگی میکرد. بعد گفتم فقط این فلانی نفهمه که ناراحت بشه. خب نکن من اگه بعد مراسم اینا رو بگیرم دستم و راه بیفتم، این جمعیت همه دانشجو بودن، با زناشون میومدن شبا جلسه شرکت می‌کردن، یک بار شما رو با این وسایل ببینن چی فکر میکنن؟ میگن این آخوند آخوند دریوزگره. و میده یک بار فقط. بعد از مراسم همون آقایی که امسال تو پیاده روی اربعین دیدیمش، تو موکب امامزاده عباس بجنود مسئولشان بود، این هر رو بعد مراسم، آقای حساری هر رو بعد مراسم میومد 4 تا غذا برا من میآورد. یه رو بشکنه آقای حساری، من گاف که نیستم که، یه دونه تیمونن، اون یه دونه هم بعضی شبا من نمیگرفتم، چون از اون رستوران غذا می آوردم من نمیگرفتم ازشون. اما یه شب دو تا روحانی به آقای کاویانی گفتم، دو تا روحانی اومدن جلسه ما شرکت کنن. بعد از جلسه این آقای حساری رو گفتم یه پلاستیک غذا به این بنده خدا بده، یه پلاستیک 20 تا غذا توش بود، دو طرفه 10 تای چیده پلاستیکای بزرگ گره می‌زنن. گفت حاجی یعنی همه رو میگیره؟ گفتم همه رو میگیره. یه پلاستیک بهش داد، 20 تا توش غذا بود. بعد اینا رو گرفت گفت پر رفیق ما چی؟ بوده شدی چی؟ این پلاستیک رو گرفت، الان یکی از این دوتا روحانی که یه گروه زده توی ایتا، منم عضو کردم، روم هم نمیشه پاک کنیم. از صبح که بلند میشه فقط عکس میذاره گنبد حرم از معصومه، نمیدونم پدر شیخ صدوق، نمیدونم شهدای فلان، گلزار. این کار فرهنگیه، یعنی فقط تنها کاری که میکنه از صبح تا غروب همین، برای همه شما مردم در سراسر کشور، در نمیدونم امامزاده یا نمیدونم شاسلی قوم، نمیدونم فلان، حتی نمیدونم به خودش زحمت نمیده یه صفحه در مورد امامزاده شاسلی دلی توضیح بده، حتی یه صفحه فقط همین عکس، هیچ چی دیگه هم تو گروه نداره. این جوونی که اینو ببینه طبیعتش به این صورت دیگه، جوونی که اینو ببینه اینو میگه که یه روز بعد از هیئت 4-5 تا جوون اومدن گفتن حاج آقا، بچه‌ها گفتن میخوان حاج آقا رو ببریم آب میوه بدیم، گفتم مهمون داریم امشب از اداره اوقاف اومدن، مدیرش از چند تا گفت حاج آقا بچه‌ها به اینا زهر هم نمیدن. بعد با هم دیگه رفتیم که آب میوه بخوریم، یه مسیری از تو بجنورد خیلی آب میوه فروشی زیاده، تا صبحم بازم مغازه‌اش، با هم دیگه گرفتیم اونجا، از ماشین که پیاده شدیم رفتیم اونجا نشستیم. این بچه‌ها به من گفت حاجا بریم اون پشت یه جا داره بریم بشینیم. گفتم ما همینجا میشیم، ما آب میوه بخوریم، نکنه میخواد ترتیب ما رو بدید، ما آب میوه بخوریم همینجا بشینیم دیگه. آقای حسنزاده آمودی رحمت الله علیه میگفت که اگه روحانی کتابشو میگیره زیر بغلش، خیلی حرف قشنگی بود، اون کتاب زیر بغلش میگیره، این نوکشو میگه بذاره بیرون، مردم بدونن که زیر عبا کتاب داره، میگفت چون اگه شما اینجوری بپوشونیش مردم میگن حاج آقا چی داره؟ متوجه چی شده؟ به این حرف قشنگی میزد؟ بی خودی برای مردم فکر و ذهن درست نکنی. خب شما من چهار تا جوونید با من اومدید اینجا، بریم اون پشت، شاید اون پشت برای این که برن جوونا اونجا راحت باشن تایید تدارک دیده باشه و مقتضای ذهن مردم بجنور این باشه، درسته؟ ما چیکار دارم؟ گفتم ما قرار یه آب میوه بخوریم دیگه. بعد همین سه چهار تا جوون چند شب بعد من بهشون توضیح دادم، اومده بودن مهمان سرا پیش من، بهشون گفتم شماها بعضی چیزا رو نمیدونید. یه مشکلی تو هیئت داشتن، مشکلش این بود که یکی دو تا از این جوونا یه سر میرفت قسمت خانوما، بعد اینا خادم خانوم هم داشتن. خب چرا تو میری اون طرف؟ خب اصلا معنا نداره که. ما یه جلسه گرفته بودم برای دخترای دبیرستان، یه آقای از شمال اومده بود با من اونجا رانندگی میکرد، مجرد بود. خود این آقا گفت من تو جلسه نمیام، منم استقبال کردم. این آقایی که راننده اگه تو جلسه میومد، چون اینا همه دختر مجرد دبیرستانی بودن، اینا مجرد بود، مطمئن باش یه سرشو بلند میکرد پس فردا دردسر درست میشد. این گفت من آقا هم کنار زری میشینم، شما برید بیاد. گفتم خیلی کار خوبیه، خیلی تأثیر داره واقعا. صدا و سیما میاد برنامه ضبط کنه، شما دخالت میکنی. هر جا این صندلی تو گذاشت، گفت اینجا بشین میشه حرف بزن دیگه. ما برنامه ضبط میکردیم دو سه جلسه، یه روحانی میومد 5 دقیقه احکام میگفت، یه دفعه میدیدی که این صندلی رو بلند کرده، بردم بیا اینجا، بیا اینجا قشنگه. یا دخالت های بی جات بی خود شد. خب نه، مشکل اینه که ما طلبه ها خیلی وقتا اینجوریم، درسته؟ تو مسجد که میریم اگه توانت میرسه کمک کنی فرش های مسجد عوض کنن، کمک کن. اگه توانت نمیرسه، این که به هیئت و منا یا مردم برگردی بگی خیلی فرش های مسجدتون زشته، خیلی جوریه. اونا می چی میگن؟ اونا میگن پدران ما هر روی این فرشا نماز خوندن 30 سال توی مسجد، ما عرضه داری کمک کن عوضش کنیم، عرضه داری کمک کن. یه سالی که آقای از شمال اومده با من درسم اینجا، خیلی سال پیش بود، بعد که رفتیم گفت که این چه جایی تو میره درس میگی؟ این جمله که به من گفته بود، اون موقع این تابلو اینام نبود، اصلا تازه جا ساخته بود. من بهش گفتم یه زاویه دیگه هم داره میتونی ببینی که این طلبه های بنده خدا تو چه فضایی درس میخونن و شماهایی که دانشجو هستید چه امکاناتی در اختیارتون میذارن. شماها ژتون غذای جداگونه داره که میتونید 3 تا انتخاب حداقل داشته باشید، چون دانشگاه های معتبر اینجوریه. گفتم همین با این بچه‌ها یه دونه ژتون میخرن میرن تو فیزه، یه مدل غذا هست، اونم اگه بری غذاهاشو ببینی شما نمیخوری. بعد دیگه گفت راست میگی، واقعیت همینه. گفتم همون درسی که شما میخونی 10 برابرش این طلبه ها داره میخونه، ولی ببین چه شرایطی داره. الان قبل از اینکه اینا آی سپاسی لطف کنه بگیره، خب نگا نشستن رو فرش کم براتون آزاردهنده بود، خب اذیت میشدی، درسته؟ خب این الان یه کاریه که ایشون انجام. اما شما تو بعضی از دانشگاه ها که میری، طرف کنار هر میزش یک دونه پریز برای لپتاپش داره، درسته؟ میز وسیعه برای اینکه راحت بشینه و تحصیل کنه، مثل میزایی که الان مؤسسه داره. خب این آقای علی آبادی که صبح میام، من میگم اینا بچهای خوبی هستن، چون مؤسسه الان هستن، همه میزاشون از این میزم بزرگتره، صندلیاشون خیلی صندلی خوبیه، و چون مؤسسه الان مرکز فقهیه یه امکاناتی بهشون دادن خوبه، هر موقع چای میخوان آماده هست، میتونن چای بخورن. بهترین کیک آقای نراقی براشون میخره. آقای ایدری میگفت یه کارتون کیک رو برداشتیم بردیم تو کلاس، شروع کرد داد بیداد کردن، دیگه کیک نخرید فردا. خب بنویس ادامه این بحث رو. نه بحثم ابتداییشو به خاطر این گفتم، این ذهنیت شما نیاد. چی گفتم اگه دقت بنوشتید؟ بدون گفتم اون شخصی رو عوض کنید بهتره. خب گفتم یکیه، چون شخصی شامل اجنبی هم میشه، یکی از اصحاب مبادره به قصاص نماید و بدون هماهنگی و اجازه از دیگر صاحبان حق قصاص را اجرا نماید، آیا آثار تکلیفی یا آثار وضعی بر عمل او مترتب می‌گردد یا خیر؟ علامه سوال در مورد این مطلب، بعضی از آثار مطرح شده است مانند این که احتمال دارد قصاص برای چنین شخصی ثابت گردد یا اینکه احتمال دارد در صورت عدم رضایت دیگران به اجرای قصاص ویلگول دیه ثابت گردد و احتمال دارد در صورت عدم جواز مبادرت و حکم به ممنوعیت و حرمت آن ویلگول از باب قاعده تعذیر ثابت گردد. نقطه سر خیر. در مورد مسئله سوم، یعنی حکم به تعذیر ویلگول، ظاهراً در صورت عدم جواز و ممنوعیت و پذیرش حرمت بیلگول مشکلی وجود ندارد. قبلا می توضیح داده بودم یادتون باشه. لذا شارع در مانحنفی در پایان این مسئله می فرمایند تظهر الفائدتو فی تعذیر المبادر الیه و عدمه، یعنی ثمره مسئله مذکور در اینجا ظاهر می گردد که آیا تعذیر جایز است یا جایز نیست، و در صورت پذیرش عدم جواز مبادرت بیلگول تعذیر ثابت است، ولی در صورت جواز مبادرت فلا اسم ولا تعذیر. نقطه سر خط. اما در مورد مسئله دوم، یعنی اثبات دیه و عدم اثبات دیه، در دو فرض مسئله مورد نظر قرار می گیرد. یکی در فرض عدم جواز مبادرت و دیگری در فرض جواز مبادرت. نقطه ویلگو بذارید. در صورت دوم یعنی جواز مبادرت، بعضی از فقها مانند مرحوم شیخ طوسی قائل به این می باشند که بیلگول حکم مذکور یعنی جواز مبادرت مشروط به پرداختن سهم دیه دیگران می باشد. لذا اگر مطالبه دیه داشته باشند به آنها پرداخت می شود، ولی اگر عفو نمایند به خانواده جانی که فرزند قصاص نفس در مورد او جاری شده است پرداخت می گردد. یعنی این چیزی که تو متن کتاب اومده بود. و اما در صورت اول یعنی عدم جواز مبادرت، بعضی گفتند او گناه نموده است و نهایتاً تعذیر بر او ثابت می گردد. ولیکن بعضی قائل به این می باشند که این در فرضی که شرط نشده سنا میگن مبادرت کلن جایز نیست، حرامه، نه نظریه بعدی که به شرط این جایز است. و در مقابل و بعضی دیگر میگویند او با اجرای قصاص و مبادرت به آن، او با اجرای قصاص و مبادرت به آن ویلگول حق صاحبان، حق دیگر صاحبان قصاص را تضییع نموده است. لذا باید در صدد جبران حق آنها برآید و در مانحنفی تنها راه جبران آن پرداخت سهم آنها از دیه می باشد. و به نظر می رسد همین مطلب صحیح است. لذا باید گفته شود هرگاه مبادرت به قصاص صورت گیرد، چه قائل به جواز آن باشیم مطلقا و چه قائل به جواز آن باشیم به صورت مشروط و چه قائل به عدم جواز آن باشیم مطلقا، باید سهم صاحبان دیگر از دیه در صورت عدم رضایت آنها به قصاص پرداخت شود و در پرداخت آن اگر مطالبه دیه داشته باشند به خود آنها پرداخت می شود، ولی اگر عفو نموده باشند به خانواده جانی پرداخت می شود، چون با عفو جانی مالک بخشی از نفس خود شده است، لذا به ازاء آن مقدار باید به او دیه پرداخت گردد تا اینکه اجرای قصاص بلگول مشروع باشد. انشاءالله برای فردا میگیم. و اما در مورد مسئله اول، یعنی قصاص نفس ثابت میشه یا نمیشه، انشاءالله فردا بسش. الحمدلله رب العالمین.